أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإلى جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستغلمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع به آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم غير للذين ضربوا دون وعذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لاقتبسته وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن بخش سورة مباركة يونس معاد برمیگردد. بعد از اتمام حجت و اصرار تبهکاران بر الحاد و کفر، ذات اقدس اله اینها را به عذاب قیامت تهدید کرد. فرمود هر امتی پیامبری دارد. وقتی پیامبر اون امت آمد به حجت بالغه را به مردم تبیین کرد و حجت حق بر اونها قائم شد، اینها دو گروه میشن. لیهل که من حرشم بگنه و یهیا من حیان بگنه. اگر پیشنهادی دادن، معجزه خواستن، اقتراحن، اونها هم عملی شد و باز ایمان نیاوردن، عذاب دنیا فرا میرسه. و اگر در دنیا اونها معذب نشدن، عذاب قیامت قطعی است. بالاخره اما نورین نکه بعد الذی نعدهم او نتوفین نکه. در هر دو حال اون چی که قصیح این از که فعل اینها مرجع بود. اونگاه تبهکاران از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تعیین وقت را طلب کردن، گفتن کی این قیامت قیام میکنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که چند مطلب را با اونها در میون بگذارد. یکی این که قیامت غیب است، در اختیار کسی نیست و بشر هرچند پیغمبرم باشد مخلوق خداست، مملوک است، مالک زر و نفت نیست الا ماشاءالله، مگر اون که ذات اقدس را بر اساس اخبار غیب به معجزه چیزی را به پیغمبر عطا بود. من از طرف خودم ذاتاً مالک چیزی نیستم مگر اینکه ذات اقدس اله چیزی را بیان بکند و من آگاه بشم. ولی مطلب دوم و سوم و چهارم را به شما ابلاغ میکنم. با این است که همون طوری که هیچ فردی در دنیا جاوید نیست، ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افئمته هم الخالدون و همگان میمیرن، کل نفس ذاقت الموت، هیچ امت و گروهی هم جاودانه به سر نمیبره. لکل امت اجل، هر ملتی هر امتی بالاخره یه روزی منقرض خواهد شد. یه اصل کلیست، هم کل نفس ذاقت الموت هم به کل امت اجل. در جریان مرگ فردی فرمود کل نفس ذائقت الموت فاذا جاء اجلهم، نه یه لحظه مقدم نه یک زمان مؤخر، همون لحظه ارتحال میکنه. در جریان مرگ امت ها هم همین تعبیر را دارد که لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. یه مطلب. مطلب دیگر این که اون چه که غیب است در اختیار ما نیست، این مقدار رو به ما فهموندن که این دفعتن می آید، فجعتن می آید. این طور نیست که حالا مقدماتش و گرچه اشراط و صائم مانند آن هست، اما هیچ کدوم تعیین کننده ریاضی نیستن که آدم بداند فرون تاریخ فرون روز قیامت می شود. اینا یه سلسله اشراط و علائمی هست، اما کی قیامت میکند و این علامت است برای اینکه مثلا قیامت در چه مقطعی ظهور میکند، این رو نمیشه تشخیص داد. پس او دفعتا میآید، تأتیهم بغتتا. پس غیب از یک آمدنش قطعی است و تدریجا نمیآید تا انسان بساطش جمع بکند، دفعتا میآید. چون دفعتا میآید تمام راه های یک جا بسته میشود. بنابراین انسان موظف است قبل از مرگ همه کارها را نقد کرده باشد، چون اگر بخواهد حین ظهور قیامت دست به کار بزند مقدورش نیست. تأتیهم بغتتن تبهتهم، یعنی مبهوت میکنند. لذا هیچ کاری نیست مگر اینکه تزبد و فعل خیر از زاده تقوا و مانند قبلا آدم آمده باشد، مگر زلزله خبر میکنند. خب دفعتن میشه دیگه، این چنین نیست که حالا دفعتن چی شد آدم بتواند فرار بکند. که طرزی هم میاد که خر علیهم و سقف من فوقهمشون فأتى الله بنیانهم من القواعد. همون ما هرگز اگه کسی بخواهیم ویران کنیم که از سقف ویران نمی کنیم، که از دیوار ویران نمی کنیم تا کسی بفهمه این سقف خاش میریزه یا دیوار خاش میریزه معلوم شه سقوط بکنه. که ما همیشه از پایه میگیریم. فأتى الله بنیانهم من القواعد، از قاعده ها از قاعده ها میاییم. فخر علیهم السقف. بنابراین اگر یه وقتی کسی بخواهد خانه را از سقف خراب بکنه خب تدریجی بالاخره، یا از دیوار خراب بکنه تدریجی، ولی اگر از پایه خراب بکنه خب دفعتا ریزش میکنید. فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف. بنابراین فرمود مسئله قیامت یقینی است اولا و دفعی ثانیا، هیچ جا برای تدریج نیست. نه تنها تقدیم و تأخیرش ممکن نیست، تبدیل دفعی به تدریج هم ممکن نیست که مالا آهسته آهسته بیاد، اینطور نیست. وقتش معین است عندالله و دفعتا فرا میرسه، مثل زلزله. اینطور نیست که تدریجاً بیایه یا قابل تغییر باشه. فقط این هم چیزی در پیش است و قطعی هم هست. حالا چیکار ده چی میایه؟ حالا یا شب میرسد یا روز یا بیاتن یا نهارن. هنگامی که شما بیتوته کردید، خوابیدید، یا شب را به سر میبرید برو خواب نباشید یا در روز، معمولاً بیات، بیتوت، تبیید این در شر استعمال می شود نه در خیر. شبیخون زدن، شبیخون زدن معمولاً در امور شر است. فهمت به این که حالا یا بیاتن هست شبیخونگونه یا روز می رسه، چه شب برسه حال زلزله چه فرق می کنه، چه تاریک چه غیر تاریک، کسی که فرصت فرار ندارد، چه شب برسه چه روز، آتش سوزی چه شب باشه چه روز. این کسی که در یه خانه است و کل خانه یک جا می سوزد، حالا بیاتن او نهارن، نفرمون لیلن او نهارن، بیاتن چون بار منفی بیشتری دارد فرمون بیاتن او نهارن، حالا یا شب رو یا روز فرقی نمی کنه. بخیر کارهای دفعتن که انسان رو مبهوت می کنن، تأتیهم بغتتن تبهد هم بی انسان مبهود، چه شب حادثه برش پیش بیاد چه روز چه فرقه میکنه. فهمون اینا خصوصیات معاده. و یقولون مدا ها در بعض این کنتم صادقین، قل لا املک لنفسی ذرن ولا نفعن الا ما شاء الله. البته اون چرا که ذات اقدس اله به من داد، خب البته ما به اذن او مالکیم، ندادم نیستیم. یه مطلب در است که ذات اقدس اله چی به اینها داد، یه مطلب در است که اینها مجازن چی رو برای مردم بگن. خیلی از چیزها را ذات اقدس اله به انسان کامل و اهل بیت علیهم السلام داد، اما حالا مجازن همه رو برای مردم بگن یا نه مطلب دیگه است. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که اگر این آیه در قرآن نبود یم الله ما یشاء و یثبت و عنده ملک دام، ما خیلی چیزا برای مردم میگفتیم. اما مصلحت نیست که ما چیزایی که جز اسرار است، رموز الهی است و مصلحت مردم در این است که مستور باشد، ما این رو شفاف بکنیم. این آیه که همون یم الله ما یشاء و یثبت جلوی اخبار ما رو گرفته، نه جلوی علم را ما گرفته باشه. نگه در مسئله بدا ائمه ندانند، در مسئله بدا مصلحت نیست اینها به دیگران ابلاغ بکنه. حضرت فرمود اگر این آیه نبود ما هم میگفتیم، نه اینکه ما هم میدانیم میفهمیدیم. اگر این آیه نبود به مردم خبر میدادیم، اطلاع میدادیم. این آیه جلوی اخبار ما را میگیرد، نه جلوی علم ما را. اما حالا اینها جریان معاد را میدونن یا نه؟ طبق ظاهر آیه سوره مبارکه جن اینه که اینا رو میدونن، برای اینکه در آیه 23 به بعد سوره مبارکه جن درباره معاد است این صورت آمده: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. حوض من نمیدونم که اون وعید الهی، اون معاد زود میرسه یا فرصتی داره. بعد فرمود عالم الغیب، این غیب یا الفلامش مطلق است یا الفلامش عهد. اگر مطلق باشد، جنس باشد، جریان المعاد را شامل میشه. اگر الفلام عهد باشد، عهد ذکری باشد، عهد ذهنی باشد، هرچه باشد، جریان المعاد قطعی است. بلکه بحث درباره معاد بود دیگه. عالم الغیب که فرمود پس معاد رو یقینا شامل میشود. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. پس این آیه قدر متعقنش درباره معاده. همون معاد غیب است، خدا عالم معاد است. این غیب را به هیچ کسی نمیداد مگر اون کسی که مرده و رضای خدا سبحانه باشد، مرتضای خدا باشد. خب وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر ادامه تجام رسوله که مشمول ظاهر آیا است. در روایات هم آمده است که اهل سعود ما مرتضای خداییم، خدا راضی است که به ما عطا بکنه. ظاهر این آیه اینه که جریان معاد را به اهل بیت علیه السلام تفعیم کرده، اون عالمه. منطقه مسجد هست چی بگوین چی نگوین، چی رو بگن چی رو نگن، این حکم دیگه است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسبق من بین یدیه من خلفه. که مربوط به مسئله وحی و نبوت است، با همون سازگار است، چون ذاتا پیش اوست، منتها هر کی را بخواهد عطا میکند. همین آیه سوره جن مبین و مفسر آن است دیگر. غیب پیش خداست، علم سوان پیش خداست، بعد پیش غیر خدا نیست. اما ذات اقدس الهی به کی میگد به کی نمیگوید، او رو سورجی مشخص کرده. بود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. بنابراین دلیل وجهی نیست که ما حالا حتما بگوییم الا ما شاء الله، استثناء منقطع است. نه، میتواند استثناء متصل هم باشد. قل لا املک نفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اون گفت قل ارأيتم، ارأيتم یعنی اخبروني، به من گزارش بدید. شما که الان استعجال میکنید، میگید قیامت کی قیام میکند، حالا یا شب قیام میکند یا روز، چه چیزی فراهم شدید برای اون؟ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، یا شب میآید شبیخون گونه بیتوته میزند، تبیت میکند شبیخون میزند، یا روز میرسد، مازای از تعذیر و منحول مجرم. این تبهکارانی که الان میگن متا متا یا ایان و مرساها، این مستعجل ها چی میکنند؟ کاری از اون را ساخته نیست. اون تعبیراتی که قبلا خوندیم از لطائف تعبیرات قرآن کریم است که ایان مرساها، مرسا یعنی لنگرگاه، معلوم میشه قیامت الان موجود است یک، به منزله کشتی روان تو اقیانوس هستی است دو، وقتی لنگر انداخت همه ظهور و حضور پیدا میکنن. سؤال سائلان است که ایانه مرساها چه او لنگر میاندازد؟ من میشه الان در تلاطم هست بعد لنگر میاندازد. از این کریم معلوم میشود که تنها ملحدان و کفار و منافقان در معرض تهدید و بعید نیستند، مجرمان هم این چنینند. فرمود مازا یستعجل منه المجرمون. حالا یک کسی کافر نبود، منافق نبود، مسلمان فاسق بود، او هم باید بداند که در امان نیست. حالا برو مخلد نیست، اما بالاخره معذب هست، کاری هم از او ساخته نیست. مهمترین حادثه قیامت این است که هم خطرناک است هم دفعی. لذا در آیه بفرمود از سمه ازا ما وقعد با من کن به، اونقدر حادثه سخت است که هر کسی به اضطرار ایمان میاره. اما این چیز ایمانی که سودآور نیست. در بخشایی از سوره مبارکه اعراف و مانند آن هست، یا در همین سوره مبارکه یونس هست که عذاب روزی فرا می‌رسد که لا تنفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. کسانی که قبلا ایمان نیاورده بودن فعلا برایشون این ایمان نافع نیست، اون روز که ایمانی مقبول نخواهد بود. به اونها میگویند به این که آن وقد عصیتم من قبل از سمه ازا ما وقع آمنتم به. خب این هم یکی از رخدادهای تلخ اون روز است که حادثه به قدری سخت است که هر تبهکاری سعی بکند توبه کند، هر کافری سعی بکند ایمان بیاورد. به او گفته می شود از سمه ازا ما وقع آمنتم به آل آنه وقت کنتم بهی تستعجلون. همون جواب منفی که به فرعون دادن آل آن وقت عطایت قبل، همون را به تبهکار میگن. بنابراین این چنین نیست که این گونه از عذاب ها مخصوص کفار و منافقان و ملحدان امثال ذلک باشد. مسلمانان تبهکار هم گرفتاری همچه عذاب معاذ الله خواهند بود، البته مخلد نیستند. این حرف تنها به فرعون گفته نشده است و نمیشود که آل آن وقد عصیت من قبل، بلکه به هر تبهکاری که وقتی خطر رو دید ایمان بیاورد بو هم گفته میشود آل آن وقد کنتم بهی تستعجلون. شما که قبلا میگفتید که این عذاب به این قیامت کی قیام میکند، به کی ظهور میکند، خب همون وقت میخواستید ایمان بیارید. الان که ایمان رو اضطرار است، ایمان اضطراری که سودآور نیست. از سمه ازا ما وقعه آمنتون به آر پس همشه ایمان به ترس دیگه. اگر اینم معیر همون آیه خواهد بود، اگر این عذاب برداشته بشه باز لورود دول آز و لمانو هم به همون حالت اولی برمیگردن. اون که ایمان عاقلان و مختاران ندارد و اضطرار ایمان بیاره، اگر اضطرار برطرف شده باز ایمانشم برطرف میشه. آل آنه لغت کنتو بهیت هستانگیرو. اونگاه نسبت به تبهکارانی که اهل الهاد و کفر بودن به اونها گفته میشه سم غیره للدین ظلمو، همین ها که ظلم به توحید کردن، ظلم به وعاد کردن، ظلم به نوبت کردن و اصول اعتقادی ستم کردن، به اونها گفته میشه زوق و عذاب خلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. این کیفر کار شماست، باید مخلد بمونید. حالا در این گونه از موارد اونایی که عذابشون منقطع الاخر است، این خلد به معنای لبس طویل و مکث طویل و امثال ذلک است. اونها که منقطع الاخر نیست، هم معنا خاص خود خلد است. این در معنای جامع خلود است به کار رفته که هر دو قسم شامل می شود. ثم غیر للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. در بحث های قبل هم مشابه این بود که گاهی با به ما به حرف باز، گاهی هم حرف با نیست. این به ما کنتم معنیش نیست که به سبب کارهایی که کردید ما شما رو به چیزی کیفر میدیم، بلکه به واکنش تو معرفی که جزا شما به همین عمل شماست، شما رو به همین عمل جزا میدیم. لذا در اون بخش از آیت بدون باز ذکر شده است، همون به ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همونی که عمل کردید همون کیفر شماست. در بین کسانی که مستاجرن افراد مستنبه هم هست، یه عده فقط میخوان خبرش رو بفهمن، یه عده میگن خب پس زود باش بیار. منکران که وحی نبوت رو نپذیرفتن خیال میکردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حرفا را از خودش میگوید. گاهی در جریان مبدا با او در میون گذاشتن که پس به ما نشون بده، گاهی در جریان وحی نبوت هم با او در میون گذاشتن که خب این وحی که تو میبینی ما هم ببینیم، کتابی که بر تو نازل میشه بر ما هم نازل میشه. گاهی هم درباره وحی نبوت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که اینا رو عوض کن یا کتاب دیگر بیار، یا اگر همین کتاب است اون خطوط کلیش عوض بکن. گاهی هم درباره معاد میگفتن که پس کیه به ما خبر بده، یا زود باش قیامت رو بیار. اینها در جریان مبدأ گذشت، در جریان وحی نبوت هم گذشت. در همین سوره مبارکه یونس که اونها گفتن به اینکه ابیت به قرآن غیر هذا او بدله، در اونجا گفت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید مالیا ابدله من تلقاء نفسی. آیه 15 همین سوره مبارکه یونس قبلا به این صورت گذشت، و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیات قال الذين لا يرجون لقاء ناتی بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي، به دست من نیست که همون زیاد بکنم. که بخش سوم بخش معاد است. پس درباره توحید هم حرفای میزدن، گاهی میگفتن ملائکه رو ببینیم، گاهی میگفتن خدا رو ببینیم. درباره وحی نبوت هم میگفتن این آیات عوض بکن، قرآن عوض بکن، کتاب دیگه بیار، یا عناصر محوری کتاب عوض بکن. درباره معاد هم میگفتن متا حاضر بد، یا استعجال میکردن یا استنبا، یا میگفتن که پس زود باش بیا، یا میگفتن چه اتفاق میفته. در سوره مبارکه هیچ از جریان نزول فرشته ها سخن به میان آمد. آیه 7 سوره مبارکه هیچ این است که لوما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین، تو اگه پیغمبری خب فرشته ها رو بیار با هم گفتگو داشته باشیم ببینیم اونا چی میگن ما چی میگیم. اگر میخوای اونا رو به عنوان عذاب به رخ ما بگیش و پس زودتر اونا رو بیار، استعجال میکردن که جوابش آمد ما نزدر ملاکزه لاب الحق و مکان و منگرید. آوردن ملاکزه دست پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم است. اینجا میفهمد به اینکه گذشته از اون گروه استعجال یه فرقه استنباع هم بودن و یستن به او نکرد، از شما خبر گزارش میگیره که آیا واقعا قیامت حق است. از تو به عنوان خبر که امیت سائلون عن النبع العظیم، از مهمترین خبرهای جهان اینا سخن به میان آوردن. استنباع میکنن میگن آیا این خبر درست است یا نه. احق کن هوه قول ای به ربی انهو لحق کن و انتون با اجید همون در جواب بگو آره قیامت حق است، قسم به خدا قیامت حق است. قل ای و ربی، قسم به رب من این حق است. و طوری نیست که حالا شما بتوانید مشکلتون رو حل بکنید، جلوی قدرت الهی رو بگیرید، خدا و مدبرات الهی رو عاجز کنید، شما بشید معجز. شما معجز نیست، این مدبرات الهی که میخوان بساط قیامت رو پا کنن، کل این عالم رو تبدیل بکنن به عالم دیگر، از شما کار ساخته نیست که جلوشو بگیرید. در نوبت ها قلب ملاحظه فرمودید که قسم های قرآن کریم معمولا به بیانه است، در قبال بیانه. قسمی که در محاکم دنیایی ایراد میشود، این قسم در مقابل بیانه است. یعنی متخاصمان وقتی وارد محکمه شدن، مدعی بیانه می آورد به منکر سوگند یاد می کند، البیانه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، که سوگند منکر در قبال بیانه مدعی. اما سوگند قرآن کریم به خود بیانه، در قبال بیانه نیست. نظیر محاشم دنیا نیست که قسم در مقابل دلیل باشد، بلکه به دلیل قسم میخورد. نمونایی هم که قبلا ذکر میشد از همین باب بود. یه وقت است که کسی ادعا میکند در یه فضای تاریکی که هیچ راهی برای تشخیص نیست که الان روزه، میگم به چه دلیل؟ چون هیچ دلیل ندارد قسم یاد میکند که من که بیرون بودم دیدم آفتاب طلوع کرده، قسم یاد میکند که الان روزه. خب اینجا قسم است در مقابل بیانه. یه وقت است که کسی چشم چیزی ندارد، دیگری میگه در آن روزه. میگه به چه دلیل روزه؟ میگه قسم به این آفتاب روزه. خب این به دلیل قسم خورده، نه به چیز دیگر. نه با به جان تو قسم، به جان خودم قسم، به جان کی قسم، به فلان قسم. این سوگند به دلیل است، نه در قبال دلیل. تمام قسمهای قرآن کریم از این قبیله، مگر اینکه از دیگران نقل بکنه. وگرنه قسمی که خود ذات اقدس اله ایراد میکند به دلیل سوگند یاد میکند که هم ما را به حرمت اون دلیل از در قداست دینی آگاه بکند، هم به ما استدلال فکری حکمت به کلام به تلکیه را بررسی کنیم به مقصد برسیم. این 11 قسمی که مربوط به تهذیب نفس است همه از همین قبیل است. این که فرمود لا اقسم به هذا البلد و انته به هذا البلد و مانندون، همه هم از قبیل است. هم قداست این امور را برای ما تثبیت بکنند، هم اون راه تفکر و استدلال حکمی و کلامی را به ما یاد بدهد که شما اگر بررسی کنید همین دلیل است بر این که فرونشه حق است. خب اگر خدا حق است یقیناً معاد حق دیگه. چرا؟ اگر خدا رب است باید بپرورانه است، یعنی مردم رها کرده. افنجعل المسلمین کالمجرمین، این برهانی که در قرآن اقامه کرده همینه دیگه. خب خدا رب است، میپرورانه یعنی چی؟ یعنی مردم رها میکنه. هر که هر چه کرد یا حساب کتابی داره الله باز. اگر معاذ الله حساب کتابی در کار نباشد، عادل و ظالم علی مؤمن و کافر عرستوان. چرا؟ چون هر دو میمیرن و معدوم میشن یک. لا میز فر اعدام من حیث الادم دو. خب تو معدوم ها چه فرق است بین این معدوم و اون معدوم؟ الان اینجا میز نیست، روی این میز کتاب و کاسر نیست، کفایه نیست، رسائل نیست، منطق نیست. بین این نیست ها که فرق نیست. اون چه فرق هست بین هستی هاست و نه بین نیستی ها چه فرق هست؟ اگر مؤمن با مرد نابود بشود یک، کافر با مرد نابود بشود دو، اینا علاستبا همون افنجعل المسلمین کالمجرمین. این استدلال قرآن معناش این نیست که ما هر دو رو بهشت میبریم، که معناش این نیست هر دو رو جهنم میبریم که تا کسی بگه اینا مساویان. که استدلال قرآن اینه که اگر معاد نباشه لازمش اینه که صالح و صالح یکی باشن. این با ربوبیت خدا سازگار نیست. اگر اون رب باید بپرورانه به مقصد برسانه و هر کسی رو برابر عمل او یا پاداش یا کیفر بده. پس ربوبیت خدا حد وسط برهان معاد است. الله رب است، هر ربی حساب کتابی داره، الله حساب کتابی داره. معلوم شد که این سوگند به حد وسطه، سوگند به دلیله. فرمود به ربوبیت خدا قسم معاد حق. این مثل این کسی که بگوید به آفتاب قسم الان روزه. این سوگند به حد وسط است، نه به چیزی بیگانه. فرمود قول ای و ربی انهو لحق کن رو ما انتون بمعجزی. اما این بحثی که در خلال بحثا دیروز اشاره شده است که ذات اقدس اله فرمود ما داستان بعض انبیا را نگفتیم، من هم من قصصناهم علیک من هم من لم نخصوص، گاه این سوال مطرح میشه که خب قرآن اون چی که مربوط به سعادت بشرت به عنوان تبیان گفته و اون چی راش نگفته در سعادت بشر نقشی نداشت. این درست نیست، برای اینکه اون طوری که تو خبرها و اینها هست آمار انبیا به نفره حالی 120,000 نباشد، 1,000 نفر هست. اونی که تو قرآن هست 25 تا. خب جریان انبیا وحی بر اونها، آداب اونها، سنن اونها، اخلاقیات اونها، مبارزات اونها، جنگ و صلح اونها همش آموزنده. هزار تا انسان کامل را ذات اقدس اله فرستاده، ما ندانیم که در برابر ما چه حادثی رخ داد و در سعادت و شقاوت ما دخیل نیست. منتها جریان انبیا را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و به اهل بیت علیهم السلام فرمودند، اونا به همه چی آگاهند. تو این روایات ما هست که خدا به فلان پیغمبر فلان چیزو گفته، به فلان پیغمبر فلان چیزو گفته، این حکم فلان پیغمبر است، این وصیت فلان پیغمبر است، این موعظه فلان پیغمبر است، تا هیچ کس نگوید به این که چطور مردم خاورمیانه دارای انبیا بودن، مردم خاور دور، مردم باختر دور دارای انبیا نبودن. نه خیر، ما من قریت الا اینکه ارسلنا الیه رسولا، ما من امت الا به اصناف رسولا که انه عبد الله وشتن بود تاقو. منتها اون روز ممکن نبود که بگوید ما خاور دور اینجور فرستادی. خب مردم حجاز بگفتن به این که از کجا ما بفهمیم شو اون طرف آب از اون طرف خبری هست؟ در قرآن قبول ما چیزها رو میگیم که بعد به شما آدرس بدیم، شما به تحقیق کنید. سیر و فر ارزه فنزور رو که فکران آقابت مقدرین در بعض از موارد فهمت که سرگاهتون شما اگر آثار باستانی میشناسید، یعنی فیزیانه که لایات نیدر متوسمین، متوسم یعنی کسی که میراث فرهنگی میشناسه، وسم شناسه است، سیما شناسه است، علامت شناسه است، یه همچه آدمی میتواند برد بررسی کند. خب اگه میتونید بررسی کنید ببینید سرگاهتونه. خب اینا رو میتواند بگوید، اما اون طرف آب شر، این طرف اقیانوس اقدس، اون طرف اقیانوس کبیر، اون روز مغضوب نبود اصلا بگوید. چرا؟ اون وقت هم خیلی چیزا روشن بود. اولا بخشی گرفتار تفکر ستاره پرستا اینها بودن، میفهمد به انه و با رب و شعرها رو شما میپرستیدید، شعر آفرین رو پرستید. اسرار بله، اما اصلش زمیناش خیلی برشون روشن بود یا محل ابتلاشون بود. همین آیه‌ای که خوندنش سجده واجب داره، فهمون چرا ماهی پرستی، چرا آفتابی پرستی، چرا اینا این پرستی، کسی رو پرستی که اینا رو خلق کرده، شعرها رو چرا این پرستی، زنه و رب و شعرها. اونایی که شعری سرودن گفتن ای دوست قمر بهتر، یا اون که قمر سازد، از همین آیه گرفتن دیگه. حالا چرا قمر عبادت میکنی؟ اون قمر آفرین عبادت بکن که همون آیه که سجده واجب داره. اینا محل ابتلا بود، میپرستیدن، قداستی بر نقال بودن دوبانم بود. در این زمینه مبسوطا بحث فمود یه عده استنبا میکنن، میگن آیا حق است یا نه. تو قسم بخور بون حد بسط برها، قول ای و ربی، قسم به رب من که معاد حق است، که این سوگند به حد وسط است، او معاد را خواهد آورد و از شما هم کاری ساخته نیست که بتوانید جلوش بگیری. و اونقدر جریان عذاب سخت است که اگر همه دنیا در اختیار یک تبهکار باشد، حاضر است به عنوان فدیه بدهد و نجات پیدا بکند، ولی چنین افتدایی، فدیه دادنی و کفار دادنی مقبول نیست. و رو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفت ذات به و اثر و ندامت غم ما را بر عذابه و قدی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. الحمد لله رب العالمین.